أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یکی از مواردی که شرط در روایات نافذ ندونسته شده این بود که اگر زن شرط کنه ان بیده هل جماع والطلاق که روایت فرمودن شرط نافذ نیست، خالف السنه و ولیت الحقه، مثلا یا من لیس من اهله، حالا تعبیر روایت این شکلی. اینجا من یه دو تا توضیح میخوام در مورد این روایت عرض کنم. یکی این که کلمه حق در اصطلاح فقها به یک معنای خاصی به کار میره، برخلاف حق در لغت هست. حق در لغت یعنی کسی که بتونه کار رو انجام بده، مجاز باشه. مثلا میگم من حق دارم آب بخورم ولی حق ندارم شراب بخورم. هر چیزی که جایز باشه انسان نسبت به او حق داره، ولی این معنایی نیست که فقها میگن. فقها میگن جواز دو قسم داریم، جواز حکمی و جواز حقی. همین جوازی که لغتاً کلمه حق برش اطلاق میشه دو قسم داریم، جواز حکمی و جواز حقی. جواز حقی رو میگن اونجایی هست که متکلم یعنی ذی حق نسبت به خود جواز هم سلطه داشته باشه، سلطه فقط در مورد متعلق نباشه، نسبت به خود جواز هم سلطه داشته باشه، یعنی بتونه جوازش رو از بین ببره، اسقاط کنه، انتقال به غیر بده، امثال اینها. ولی فرض کنید من جائز هست در این مال تصرف کنم چون ملک منه، خب این یعنی حق حکمی نیست، حق جواز حکمی نیست، جواز حقیه، چون میتوانم این حق منو اسقاط کنم با اینکه این رو منتقل به غیر کنم. ولی فرض کنید که اینکه من میتوانم گوشت گوسفند بخورم ولی گوشت خنزیر رو نمیتوانم بخورم، این جواز و عدم جواز نه حکمیه، نمیشه به وسیله، در اختیار من نیست جائز رو تبدیل کنم به حرام، حرام رو تبدیل کنم به جائز. ولی بله حالا اون یه مرحله دیگه است، اون یه بحث نظر یه مرحله دیگه است، ذاتاً حالا نظر خودش یک عنوان دیگه است، اون مرحله دیگه. نه همینجوری بخوام من این رو به چیز بگم، حالا نظر بحثش فرق داره. خب بنابراین اینجا بحث میگه حق مباشرت و حق طلاق به کسی واگذار شده که لیس من اهله و لیست من اهله، این به معنای همون حق لغویه، یعنی جواز رو در اختیار کسی قرار داده که اهل جواز نیست. خب این که اهل جواز نیست یعنی چی؟ یعنی این که بالفعل شارع مقدس بهش جواز نداده، که خب اون ذرات شرط محموله، میگه جواز رو به کسی واگذار کرده که شارع اجازه نداده که جواز به او واگذار بشه، این خب این که معنا نداره. این لیست من اهله همون نکته هست که جلسه قبلا اشاره کردم، لیست من اهله یعنی برخلاف مصلحتی که شارع هست. لیست من اهله یعنی شارع مقدس حق طلاق و حق مباشرت رو برای مرد قرار داده و برای زن قرار نداده. اینی که برای مرد قرار داده به خاطر یک ملاکی بوده که در مرد هست و این که برای زن قرار نداده به خاطر یک ملاکی بوده که در زن، یعنی عدم جعل حق به خاطر ملاک بوده. میگه این شرط نمیتواند این ملاکی که در نفی الحکم وجود داره این با این ملاک مزاحمت کنه. عرض کردیم شرط باید جنبه ورود داشته باشه، نمیتواند مزاحمت کنه با ملاک ثابت. به طور کلی حالا یه بحث رو قدر بازسرش بکنم. ببینید ما در بحث شرط، شرط همیشه یک حکم شرعی رو تغییر میده. اون اشکالی که از اول اینجا طرح کردیم که الا شرطن احل حلالن و حرام حرامن، گفتیم همیشه شرط اصلا کارش اینه که یک حلال رو حرام کنه، حرام حلال کنه. من شرط میکنم که حق زن حق سکنا داشته باشه که روایات تصحیح کرده. خب اگر این شرط رو نکرده بودم زن بدون اجازه شوهر حرام بود بیرون رفتنش، حق سکنا پیدا کرد جایز میشه اینجوری. یا از اون طرف ممکنه یک چیزی جایز باشه و تو همین مثال مثلا شوهر میتونست ممانعت کنه زنش رو از بیرون رفتن، ولی بعد از اینکه این شرط قرار گرفت حرام میشه. یعنی یک حرام حلال میشه، حلال حرام میشه. شرط خاصیتش اینه. پس این شرطی که محلل حرام و محرم حرامه چیه؟ عرض کردیم اون حکم شرعی که به وسیله شرط میخواد تغییر کنه، یه موقع اون حکم شرعی در ظرف شرط ملاک داره، گاهی وقت ملاک نداره. اگر اون حکم شرعی ملاکش در ظرف شرط وجود داشته باشه، شرط نمیتونه اون ملاک از بین ببره. ملاک شرط مزاحم ملاکات موجوده نیست، از باب تزاحم نیست، از باب ورود باید باشه و چیزی باشه که اون در با وجود شرط ملاکش دیگه موجود نباشه. اما پس شرط کجا اثر داره؟ یا در جایی که اون حکم به خاطر لا اقتضا اصلا حکم آمده، یه جوازی بوده، چرا این جایز که چون اباحه لا اقتضایی بوده یک جور، یا حکم اقتضایی بوده ولی اقتضاش محدود بوده، اقتضاش لولا شرط بوده. بنابراین عمده این مطلب هست که تشخیص بدیم که دست شما درد نکنه. این حکم که به وسیله شرط میخواد تغییر کنه، این حکم اولا اقتضایی یا لا اقتضایی؟ اگر هم اقتضایی، اقتضاش مطلقه و صورت شرط رو هم میگیره، یا اقتضاش مقید بعدم شرطه. این و این عمدتاً عرض کردم به تناسبات با که موضوعه. البته یه نکته اینجا وجود داره که حاج‌آقا تو بحث این که بعضی‌ها تفصیل قائل شدن بین شرط، که شرط به نحو شرط نتیجه باشه یا شرط فعل باشه. حاج‌آقا اونجا فرمودن که شرط فعل نوعاً از باب لایق قضاست، شرط نتیجه از باب اقتضاییه. این البته نوعا اینجوری هست و دائمی نیست، ولی مثلا تو همین بحث ما نحنفی، این که شارع مقدس اجازه داده که مرد مباشرت کنه، اجازه داده که مرد طلاق بده، حالا چه به نحو شرط فعل در نظر بگیریم چه به نحو حکم وضعی در نظر بگیریم، هر دوی اینها به خاطر یک مناطی هست که شارع در نظر گرفته که به وسیله این جواز باعث میشه که مرد از طغیانهاش واسه جلوی طغیانش گرفته بشه و مشکلاتی که برای مرد هنگام به اصطلاح طغیانهاش ایجاد میشه اون مشکلاتش برطرف بشه. یا بحث طلاق این هست که وقتی مرد مثلا نتونه زندگی بکنه، این دیگه تحمل زندگی برای مرد، زن قدرت روحیش در جوری هست که میتواند با مرد ناسازگار بسازه، ولی زن مرد نمیتواند با زن ناسازگار بسازه. شاید مثلا به این جهت آمده حق حالا طلاق رو، حق مباشرت رو به مرد داده و به زن نداده. این حالا چه این جوازی که جواز مباشرتی که برای مرد هست، جواز طلاقی که برای مرد هست، این به نحو شرط فعل در نظر بگیریم چه به نحو شرط نتیجه در نظر بگیریم، ادواب اقتضاییه، اقتضایی فهمیده میشه و اینجور نیست که، چون اصل اولی در مباشرت این نیست که شخص حق مباشرت داشته باشه. یه موقع یه چیزی هست که اصل اولی اینه که مجاز باشه هر کس با هر کسی بخواد. نه، این اصل اولی عدم جوازه. این الا هو و قل لکم ما وراء ذلکم، داخل در یک اصل اولی نیست که انسان هرچی اختیار مطلق داشته باشه هر که دلش بخواد بکنه. این در اینجور امور آزادی مطلقه اصل اولی نیست. این که شارع به یک فرد خاصی این اجازه رو میده، این باید ملاکش رو بجه که به این فرد داده. همچنین طلاق اینجور نیست که حق اولین باشه که شخص بتواند ازدواج با هم بزنه. این شارع به خاطر این نکته‌ای که وجود داشته این حق رو به مرد داده. این از باب اقتضاء الوجوده، این جواز، جواز اقتضاییه. حالا چه این جواز رو جواز تکلیفی در نظر بگیریم، چه جواز و جواز وضعی در نظر بگیریم، هر کدوم از نظر در نظر بگیریم، از باب حکم اقتضاییه. و این حکم اقتضایی به وسیله از اون طرفش هم این که زن حق مباشرت نداره، طبق عرض کنم خدمت شما، نه به جهت این که در واقع زن طبق اصل اولی هم نیست، زن شارع مقدس براش حق مباشرت قرار نداده به دلیل اینکه شرایط برای زن، یعنی نکاتی که برای این جواز هست در مورد اون نیست. در واقع از اون طرف حق طلاق هم همینه که شارع این حق رو قرار نداده، حرام کرده طلاق دادن، باطل قرار داده، به دلیل که فرض کنید که مثلا زن اگر اینجور باشه دیگه زندگی درست نمیکنه، دائم میخواد اون زندگی رو به هم بزنه و امثالینا، که شارع همچه حقی رو در اختیار او قرار نداده. و ولیت الحق من لیس من اهله، این همینه میخواد بگه، میخواد بگه مقتضی ثبوت حق برای زن نیست، چون این مقتضی نیست و با شرط این مقتضی ایجاد نمیشه. اینجور نیست که شرط یه همچی مقتضی رو ایجاد کنه. اون شارع مقدس مصلحتش اینه که این حق مباشرت و حق طلاق در اختیار مرد باشد لاغیر. شما میخواهید با این شرطتون این مقتضی رو از بین ببرید، از بین ببرید، نه اینکه یعنی مزاحمت باید بکنه، و شرط مزاحمت با واجه چیزای دیگه نمی کنه.
خب احتمال اقتضا هم بدید کافیه دیگه برای
که حالا اون چه این که به اصطلاح در مواردی شک بکنیم و که مسئله چیه، اون خب یه مسئله دیگه یه. خب یه لحظه، حالا من اجازه بدید اینو بیام تو بحث خودمون، ما چون بود میخواییم بود آخر درست باشه، اجازه بدید سوال نکنید، اگر بحث فرصتی باقیمون بعد از بحث هستم خدمت دوستان. ما در بحث زکات، اصل بحث ما از اینجا شروع شد دیگه، که مستقرض زکات به گردن او هست. آیا مستقرض میتواند زکات رو به گردن مقرض قرار دهد؟ آیون فرموده بودن که اگر به نحو شرط نتیجه باشه، نه درست نیست، به نحو شرط فعل باشه درسته، یا به تعبیر دیگه، حالا تعبیر شرط فعل و نتیجه تعبیر نکنم و این تعبیر عرفت رو به کار ببرم، اگر مفاد شرط این باشه که خطاب زکات متوجه مقرض باشه، این نمیشه. ولی اگر مفادش این باشه که مقرض باید زکات رو بده، نه اون میشه به نحو شرط فعل، اشکالی نداره. خب ببینیم فرق اینا چیه. حالا عرض کردم ما زکات رو رو بحثی که ما هم داشتیم به گونه این بحث میشه دنبال بشه. ما گفتیم که اگر مقرض زکات دین رو بپردازه، زکات دینی که مستحب بپرداختنش واجب نیست، این مستحب با اگر عملی کنه دیگه زکات به عهده مقرض نمیاد، مقترض نمیاد. خب حالا این همین دو تفویض در که در بحث شرط نتیجه و شرط فعل روی مبنایی که ما اختیار کردیم هم مطرح است. ببینید حالا چه رو مبنای آقایون چه رو مبنای ما. حالا اول رو مبنای آقایون بحث رو عرض بکنم. این که زکات به عهده مقترض باشد نه به عهده مقرض، ما میخواییم اینو تغییر بدیم. تغییرش هم دو جوره، یکی این که بگیم که به عهده مقرض هم هست، علاوه بر این که به عهده مقترض باشه به عهده مقرض هم باشه، هر دو مانعی نداره. یک زکات به عهده دو نفر باشه به نفع واجب کفایی، هر دو موظف باشن رو انجام بدن، یکی اینجوریه. یکی این که اصلا به عهده مقترض نباشه که نتیجهش اینه که به مجرد این اشتراط زکات از گردن مقترض ساقط بشه بیاد گردن مقرض. خب هر دوی اینا حالا چه به نحو انضمامی چه به نحو حذف مقترض از وجوب، خب یه ملاک شرعی وجود داشته که شارع مقدس زکات رو بر مقترض قرار داده. اون ملاکش این بوده که مقترض کسی هست که در این مال تصرف میکنه و امثال اینها. من وقتی میگم زکات به عهده مقرض هست، ملک مقرض که نمیکنم، یعنی ملاک که تغییر نمیکنه، فرض اینه که هنوز در ملک مقترض، یعنی مقترض میتواند کارشو بکنه. یعنی نکته عقلایی، نکته که خود روایت نه تو بیشتر از عقلایی روایت زراره بهش تصریح شده، علتی که زکات بر مقترض هست این که مقترض اختیار این مال دستشه. حالا شما بگید زکات مال مقرضه، اختیار مال از دست مقترض گرفته میشه که ممکن نیست که. پس بنابراین شما در واقع یک ملاک مطلقی که با وجود شرط همین ملاک وجود داره، این ملاک رو میخواید کنار بگذارید. این ملاک رو خب صحیح نیست دیگه. حالا عرض کردم و در عهده مقرض هم نیست، چون ملاک زکات اینه که اختیاردار عمل باشه، مقرض که اختیاردار نسبت به این نیست که. وقتی نسبت به این اختیاردار نیست، پس چجوری زکات به عهدش بیاد؟ پس بنابراین شما حالا چه صرفاً میخوایید زکات رو به عهده مقرض بگذارید به علاوه وجوب زکات بر مقترض، چه میخوایید اصلا از مقترض زکات رو بردارید فقط بر مقرض قرار بدید، این خلاف اقتضاء مطلق زکات نسبت به مقترض و عدم اقتضاء زکات نسبت به مقرضه و قاعده اقتضاء میکنه که این زکات صحیح نباشه. این طرف. اما اگر من میخوام واجب کنم زکات رو، خب این مانعی نداره، یه شخصی فرض این هست که تبرع از غیر جایزه، درسته؟ ما در این بحث مشهوری که آقایون داشتن بر مبنای این بود که بنابر روایت منصور ابن حازم، ما اینجور فهمیده بودیم که مقترض میتواند به جای مقرض میتواند به جای مقترض زکات رو بده، تبرع از او جایز هست. خب اینه که به اصطلاح این تبرع واجب نیست به خاطر اینکه نکته‌ای برای وجوبش نبوده، و الا یعنی به نظر میرسه عقلاءً بین اینجا بین شرط فعل و شرط نتیجه فرق، این همون نکته‌ای که آجا تذکر میدن، اینکه من واجب نبوده است بر این مقرض، واجب نبوده است به جای مقترض زکات را بپردازد، چون عاملی برای این وجود نبوده است. بنابراین مانعی نداره با یک عامل این رو واجب کنه. چون در واقع ببینید، من که از ناحیه مقترض دارم میدم، کنن نائب منابع دارم میشم. مانعی نداره که من، چرا من وظیفه نداشتم به نیابت از اون کار رو بکنم؟ چون نیابت از او عهده من نبوده، و الا اشکالی فرض اینه که من نیابت از او اشکال شرعی نداشته. چرا این نیابتی که مشروع ذاتن واجب نبوده انجام بدم؟ چون نکته‌ای بر وجوب نبوده. یعنی از باب عدم الاقتضاست، نه از باب اقتضا العدم. از باب عدم الاقتضاست با شرط این اقتضا میاد. یعنی دقیقا این مطلبی که آقای مرحوم سید میگن به نظر میسه کاملا درسته در اینجا و فرق است. شبیه همین بحثم تو رو مبنایی هم که ما مشق کردیم همین جوره. ببینید، فرض این هست که بنابر روایت علی ابن جعفر، مقرض مستحب زکات دین رو بپردازه ولی واجب نیست. این که واجب نیست زکات رو بپردازه، چون عاملی برای وجوب این زکات نیست. یعنی در واقع نه این که عرض کنم خدمت شما عاملی هست که حتما زکات رو واجب نکرده، نه، عاملی که زکات رو به نظر میرسه اونم همین از باب عدم المقتضی باشه، نه مقتضی العدم باشه که بگیم با شرط، شرط در مقابل مقتضی العدم نمیتواند قیام کند. بحث تمام.
بله. این که تو بعضی از روایات و اینا هم آیه قرآن بحث تزکیه خود شخص و اینا هست، اینا یعنی حکمتایی نیست که باعث بشه ما اینا رو، یعنی پرداخت خود شخص رو بهش خصوصیت قائل بشیم.
فرض اینه که اگر دیگری به پردازد صحیحه، با این فرض داریم بحث میکنیم دیگه. پس بنابراین به هر حال با فرض این که با پرداخت دیگری از گردن من ساقط میشه، اون بحثا رو دیگه نباید بکنیم دیگه.
کشف زمینی
این ملاقات با انسان صغیر، اونم یه مرحله ایه. بحث انسان صغیر و امثال اینها، بحث اصلا به طور کلی بحث ملاقات، ملاکات به دلیل تأثیری که در بحث تضاهمات، در بحث تأثیر مثلا شرط و عدم شرط و امثال اینها دارن، اینها تأثیر جدی در حکم دارن. و اگر ما بگیم که این عرف متعارف اطمینانه که بگیم به طور یقین مطمئن بشه که ملاکات به این شکل هست، کمتر حاصل میشه و اینها اون تناسبات و موضوع حد اکثر زن می آورد، انسداد صغیر زن رو حجت میکنه. و همین جور هم هست که نوعا از زن قوی، انسداد صغیر هم مطلق زن رو معتبر نمیکنه. چون به هر حال هم در باب تضاهمات اهم و مهم دار مدار کشف ملاکات دیگه، هم در همین بحثی که ما گفتیم در واقع اینکه که چه شرط نافذ باشه چه شرط نافذ نموشه دار مدار چیز هفت، دار مدار و اینا. البته بعد هم در ما نحنفی به خاطر اون روایت ضراره و امثال اینها ملاکاتش خود روایت اشاره بش کرده، بس خصوص این روایت نیست، کلی این بحث ها. اگه قرار باشه اینجور چیزها دائر مدار یقین باشه، نوعا ما با مشکل مواجه میشیم. و خودش اینه که اینها با انسداد فقیر ظن به این که ملاکات احکام مطلقه یا مقیده، از باب عدم الملاک یا ملاک العدم امثال اینها حاصل میشه، اون ظن قوی انسداد فقیر اونها رو معتبر میکنه. اگر ندونستیم و اینها عرض کنم، حالا اونه یه بحث دیگه باید ببینیم اونها باید چه کار کرد. خب من تو جلسه امروز روز آخر هست، یه بحثی که دو سه جلسه دنبال کردیم و بذارید تمومش بکنم، عرض بود یه روایتی رو خوندیم از کافی. در اون روایت من عرض میکردم این روایت چند تا قضیه قاطی شده یا همچون روایتی ایجاد شده، چند تا قضیه. و حالا این رو بخوام بگم، گاهی اوقات برای شناخت یک روایت صحیح به خصوص در روایت تاریخی اینها، هم تمام نقل‌های مربوط به یک روایت رو باید انسان کنار هم بذاره، نقل‌های مشابهی که هست و احیاناً چیزهای تاریخی که اینجا هست، و گاهی اوقات از کنار هم گذاشتن مجموع اینها یه نتیجه گیری میشه که مثلا در این نقل تحریف رخ داده، تحریف رخ داده، امثال اینها. و این عرض کردم این روایتی که ازش استفاده میشد که امام صادق علیه السلام در با ابو جعفر منصور در حیره گفتگو کردن و ابو جعفر منصور گفته که من میخواستم دستور بدم لقد هممتو ان خلصه بفرستم یک کسی که مدینه رو ویران کنه، چه کنه چه کنه، امثال اینها. امام فرمودن چرا؟ گفت ان مولا که معلم خنیف ید او الیکو، امثال اینها. عرض کردیم داستان معلم خنیف داستانی هست که مربوط به مدینه است در زمان ابو جعفر ابو العباس صفاح، اصلا هم به خلفا ربطی نداره اونجور که از سایر نقلیاتش استفاده میشه. داستان با دامال داوود ابن علی هست و رئیس و صاحب شرطش صیرافی، یعنی اون کسی که امیر مدینه بوده داوود ابن علی بوده، صاحب شرطش که به وسیله او معلم خنیف کشته شده صیرافی هست. و هیچ تو داستاناش تو هیچ بحث ارتباط با خلیفه و امثال اینها نیست. این یه چیزی که این وسط یه تعبیر تو اون روایت هست که امام علیه السلام یک عبارتی به چیز گفتند، عبارتی گفتند ان داوود به اصطلاح ان ایوب ابتلی فصبر و اینها، اون هم در نقل‌های متعددی که هست ازش استفاده میشه که مربوط به این داستان اصلا نیست. دو سه تا داستان هست قاطی شده و دو سه تا داستان هست قاطی شده. یک یعنی چهار تا جریان هست. یه جریان جریان داوود ابن علی هست و عرض کنم خدمت شما که معلم خنیف رو میگیره و اعدام میکنه و بعد امام هم نفرین میکنه و معلم خنیف داوود ابن علی به درفه نفرین امام فقط میشه. خب این روایت متعدد داره در مورد این یک داستان. این اصلا به خلفام ربطی نداره. دو تا جریان ملاقاتی امام داره، یه ملاقات با صفاح داره امام صادق علیه السلام در حیره، یه ملاقات با منصور داره در حیره که اون حمله اولا تو اون روایت گفت حملت الامام علیه السلام حملت ثانیه، این مربوط به این دوتا حمله است. یعنی یه حمله در زمان صفاحه که امام علیه السلام آوردن حیره در زمان صفاح، یک حمله مربوط به دوره منصوره. این حمله دومی که دوره منصوره ظاهراً در زمانی بوده که عرض کنم خدمت شما داستان محمد نفس زکیه در اوجش بوده، در اوج داستان محمد نفس زکیه است. در اون زمان امام صادق علیه السلام و عبدالله رو آوردن پیش منصور در حیره که یکی از روایتاش هم این هست، کافی جلد 8 صفحه 308 رقم 408، لما قدم نه مذارت بخواد یک داستانی ملاقات امام صادق هست، ملاقات امام صادق هست قبل از جریان اون قیام چیز، در همون ایام قیام، بله قبل از اینکه قیام تموم بشه، در خود ایام قیام امام صادق با منصور ملاقاتی داره در مدینه، قصه مال مدینه است. این یک قصه است که این تو نقلای مختلف هست. حالا من یه نقلش تاریخ مدینه دمشق جلد 18 صفحه 136 هست. نه همون که گفتم درست بود قبل، یکی در هیره هست، اونی که در هیره هست قبل از این که منصور غالب بیاد بر محمد نفس زکیه هست، یکی هم بعد از قتل محمد نفس زکیه هست در مدینه. این دوتا با هم دیگه فرق داره. توی این روایت تاریخ مدینه دمشق 1336 این هست: به سندی ان رضا مولا خالد بن عبدالله القصری قال بعث بیال منصور را جعفر محمد بن علی بن حسین علیه السلام. این رضا رو فرستاده که بره امام صادق رو برداره بیاره. میگه فلما اقبل تو بهی الی و المنصور و بالهیره و علون النجف، به منصور در هیره بود، ما نجف سربالایی بوده، علون النجف و نصر جعفر بن محمد ان راحلته. میگه امام پیاده شد و نماز خوند و دعا کرد و اینا و فلان ما وقف به باب المنصور و اعلم به مکانه فتحت الابواب و رفعت السطور فلان ما غرب من المنصور قام علیه که تلقاه و اخذ به یده و ما شاه حتی انتها به الى مجلسه فجلسه و فی ثم قال قد عرفت ما کان منی فی امر هذین الرجلین، یعنی محمد و ابراهیم ابن عبدالله، محمد نفس زکیه و ابراهیم برادرش قتل با خمرا هست. فاخبرنی عنهما، این داستان مفصلی داره امثال اینها که مجموعش اینه که امام علیه السلام هیچ در مورد این که اینا، میگه من با اینا مخالفت کردم، گفتم که شما این کارو نکنید، ولی هیچ امام این که اینا کجا هم چی هستن، میگه من هیچ اطلاعی ندارم اصلا، ولی من موافق این کار نبودم و اینا رو نه کردم. بعد که تو حالا نمیدونم اینش تو این نقل هست تو نقلای دیگه که امام علیه السلام میگه که من اینا رو نه کردم، ولی هر چی مأمون میخواد یه اطلاعاتی در مورد محمد و ابراهیم منصور از امام بگیره، امام پاسخ نمیده. بعد حضرت شروع میکنه نصیحت کردن امثال اینها. منصور چیز میشه، روایت مفصلیه، با یه آیه که حضرت میخونه منصور قانع میشه که دیگه دست از سر امام صادق برداره. میگه فخر ابو جعفر ساجدا ثم رفع رأسه و فقبل بین عینی و قال حسبک ثم لم یسأله بعد ذلك عن شیء حتی کان ابن امر ابراهیم و محمد ما کان. دیگه سراغ امام صادق نیومد اذیت کنه امام صادق رو. این یه ماجرا هست که این ماجرا در مدینه است، در حیرت رو پیش اشاره کنم، در حیرت زمان قیام محمد نفس زکیه. محمد نفس زکیه اینا تو مدینه بودند و اصلا قلقله و قوقا و اینها تو مدینه است و امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما این یه قصه، یه قصه ای هست. بله، این حمله اولا، غیر از حمله اولا، حمله اولا زمان ابوالعباس صفاح به هیرست، یعنی دو بار امام صادق آمده آوردنش که احتمال زیاد هر دو هم صفان جمال آوردتش. صفان جمال به اصطلاح گوسفنداشو در اختیار حاکمان میگذاشه، تو داستان امام کاظم هست که امثال اینا شیعه بوده ولی به اصطلاح چیز داشته، شطور و امثال اینها داشته، جمال بوده دیگه. اینا در واقع عرض میکنم ما چهار تا قصه داریم، این چهار تا قصه تو اینجا مندمج شده. یکی حمله اولا هست، این حمله اولا زمانی هست که صفوان جمال امام صادق رو در زمان ابوالعباس صفاح به هیره برده. یکی حمله ثانیه بوده در زمان منصور به هیره برده که این حمله ثانیه است، این دومی، این حمله ثانیه است. دو تا قضیه دیگه هم هست، اینا ربطی به عرض کنم خدمت شما هیره و اینا اصلا نداره، هر دوش مربوط به مدینه است. یکیش قصه داوود ابن علیه که اصلا به خلفا هم ربطی نداره، قصه معلل ابن خنیس مربوط به امام صادق هست و داوود ابن علی و رئیس پلیسش سیرافی و اونا اصلا. یه قصه دیگه این هست که بعد از این که قضیه محمد نفس زکیه تموم میشه و قضیه برادرش ابراهیم، منصور میاد مدینه، میخواد مدینه رو آشوب به آشوب بکشه. امام صادق اینجا جلوی منصور رو میگیرن، خشمش رو فروکش میکنه که دیگه مدینه رو به آتش نکشه. این روایت اینه، میگه لما قد معبوجه افل منصور المدینه سنت قتل محمد و ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن، سال 145 ابراهیم نفس قتل با خمرا رو اون دقیقه نمیدونم، اونم همین ساله یا یکمی بعد از اونه، چیزی که 145 محمد نفس زکیه 145 اونم همین حدود هست در واقع تفاوته، شاید هم چی؟ توی یه سال بودن و علی تقدیر اگرم فاصله شون کمتر از یک ساله، ممکن است این آخر سال باشه اول سال، اگرم یعنی همون ایام اون سیر الان یادم نیست دقیق چی؟ تشل پنجه؟ نه این هر دوشون سه چهل پنجه. چیز که یه به اصطلاح قتل با خمرا تاریخ ماهش هستش؟ ذوالقعده. آها این ذوالقعده است. این منصور علی‌القاعده حج به جا آورده در اون سال، حج به جا آورده، در حج بعدش رفته مدینه، داستان ها بعد از سفر حج و مدینه و اینها بوده. میگه التفت الی عمه عیسی ابن علی فقال له یا ابا العباس ان امیر المؤمنین، یعنی من قد را انگر داده خدا رحمتش کنه، این آیت الله هاشمی بود، یه سیدی بود که کمی حالش خوش نبود، بهش میگفتن آیت الله هاشمی، حاج آقا نقل میکردن میگفتن که تو نماز ما پیسر ما داشت چیز میکرد، میگفت برای سلامتی آیت الله هاشمی یعنی خودم صلوات بفرستم. حالا این هم میگه امیر المومنین، میگه یعنی خودم. امیر المومنین قد را ان یعذد شجر المدینه و ان یعور عیونا و ان یجعل اعلاها اسفلها فقال له یا امیر المومنین هذا ابن عمه که جعفر ابن محمد بالحضره، مثل جعفر محمد که به فرموی شماست و تو همین مدینه است و برو از او سوال کن. فبعث الی فسأله عن هذا الرأی قال فبعث الی فعلمه عیسی. عیسی ابن علی داستان قبل گفته که داستان چیه برای چیه اینا. فاقبل علی فقال له یا امیر المؤمنین ان داوود اعطا فشکر و ان ایوب ابتلی فصبر و ان یونس عفا بعد ما قدر. اون عبارتی که تو اونجا وجود داشت همین عبارته، که این عبارت مال بعد از خلاصه چیره شدن بر محمد نفس زکیه و ابراهیم قتیل با خمرا هست و دیگه امام علیه السلام سعی میکنه عصبانیت چیز رو فروکش کنه، دیگه قبلی هم تموم شده بوده ولی باید منصور رو کنترل میکرده که اینجور تصمیم های خطرناک نگیره. فَإِنَّكَ مِنْ نَسْتِ اُلَائِكَ مکرر این اِنَّ اَيُّمُ اُبْتُلِيَسَ سَبَرْ رو شما بزنید، روایت های متعددی داره که این امام علیه السلام این جمله رو به منصور گفتند، این مسلمه، نقل خیلی زیاد داره. مجموعا اینجور به نظر میرسه که این مربوط به آخرین آخرین مرحله است، یعنی بعد از عرض کنم که تموم بشه قضیه نفس زکیه و امثال اینها و امام علیه السلام سعی میکنه. البته یه قصه، حالا اینکه در مدینه یا جاهای دیگه چقدر بین امام صادق علیه السلام و منصور چند بار بوده، یه نقلی هست که منصور به امام صادق غضبناک میشه و خلاصه غضبناک میشه، مخاطب با امام صادق برخورد تون میکنه و اینها. امام صادق میگن برخورد تون نکن، ما دیگه هم دیگر نمیبینیم، ما دیگه هم دیگر نمیبینیم، یه همچی عبارتی. منصور میفهمه حرفشو، یعنی یکی از ما از دنیا میره دیگه، این اخبار به مرگ یکی از دوتا بوده که دیگه زمینه این دوتا چیز هست. میگه بعدن میفرسه سراغ امام صادق، میگه من یا شما؟ امام صادق میگن من. در واقع حضرت میگن دیگه سال مرگ منه، گویا سال 148 همون سالگاه گویا این تو این تیز هست که این غیر از این قضیه است. به هر حال در زمانی که منصور احتمالا، حالا من مراجعه نکردم ببینم منصور چه سالهایی رو حج به جا آورده و اینا خب معمولا حج که به جا می آوردن از اون طرف مدینه می رفتن دیگه، امام صادق هم در مدینه بودن، خیلی وقتا چه بسا بین امام صادق و منصور ملاقات هایی اتفاق می افته. نکته ای که باز می خواهم روش تأکید کنم اینه که ما یه روایت، من اون روایت رو خوندم یه نتیجه گیری خیلی سریع کردم، این درست نیست نتیجه گیری سریع که مثلا این پیداست که امام صادق علیه السلام بر مدینه تسلط داشته، در حالی که از نقلای دیگه استفاده میشه امام صادق اصلا تسلط بر مدینه نداشته، خیلی هم مدینه یا شیعه و اینا نبودن، زمان امام صادق هم مدینه اینها خیلی جزء چیزهای امام نبودن، جایی که بیشتر امام پیرو داشته کوفه است، اصحاب امام علیه السلام عمدتاً کوفی هستن، در مدینه خیلی اصحاب خاصی امام علیه السلام نداشته، خیلی مدنی هایی که جز اصحاب امام صادق باشن یا اصلا نفوذ مردمی نفوذ. حالا بعد از همون زمان امام صادق مدینه حوزه نفوذ مالک بوده، مالک فقیه مدینه بوده، حوزه نفوذش در همین مدینه بوده، البته مالک بعد از امام صادق هم زنده بوده و نفوذ عمدش بعد از امام صادق زمان امام کاظم هست، ولی خود زمان امام صادق هم نفوذ اصلی با مالک بوده. خب حالا این روز آخر هست، انشاءالله که خداوند ما رو ببخشد و بیامرزد، ما در آستانه تولد امام رضا علیه السلام هستیم. من یه حالا وقت ولو یک کلام هم در امام رضا عرض بکنم، لقب رضا که برای امام رضا علیه السلام گذاشته شده از روایات استفاده میشه که رضا تلقب الهیه، از اون طرف تو نقلهای تاریخی هست که رضا در واقع به وسیله مأمون به امام رضا لقب گذاشته شده. به نظر میرسه که اینا با هم دیگه منافات ندارند. خیلی از این اسم گذاری ها یک وجه ظاهری داره، یک وجه باطنی داره. وجه ظاهریش که برای مردم آشکار بوده و مردم میدونستن، همون تلقبی است که مأمون کرده بوده و مأمون هم به خاطر این رضا گذاشته که بنی العباس قیامشون برای این بوده که الرضا من آل محمد رو به اصطلاح حاکم کنند. از اول عنوانی که اونها برای قیام دنبال میکردن الرضا من آل محمد بوده. امام رضا خودشون خب به هر حال شرایطشون جوری بوده که خودشون رو شایسته این عنوان نمیدونستن، از اون طرف برای اینکه بگن که ما اون اهدافی که از قبل داشتیم اون اهداف رو فراموش نکردیم، ما هم دنبال الرضا من آل محمد هستیم، اینی که لقب رضا رو به امام رضا گذاشته و به خصوص اصرار هم داشته که امام رضا رو خلیفه کنه، تا اون داستانهای به اصطلاح حجمه روانی که از طرف طرفداران حکومت بنی العباس بهشون می اومده که شما دروغ گفتید، این 30 سال تقریبا اینا دعوت پنهانی میکردن، این توی دعوت‌های پنهانیتون فقط الرضا من آل محمد میگفتید، بعدن چی شد این داستان الرضا من آل محمد و اینا همش حروم. این برای اینکه اون داستانها رو تموم کنه، قضایا رو چیز کنه، سعی میکنه اصلا داستانه ولی ولایت عهدی امام رضا علیه السلام عمدش اون داستان بحث الرضا من آل محمدی است که همیشه خوش یک انتقاد جدی به حکومت بنی العباس بوده که شما وعده دادید وفا نکردید، میخواد با این تلقب وفای خودش رو به وعده نشون بده، در حالی که خب امام رضا علیه السلام هم با اون اقدامی که میکنه که سعی میکنه اصلا وارد تیز حکومت نشه، میخواد در واقع به یه معنا خونسا میکنه تمام اون کاری که اونا کردن، که من ایشون تشریفاتی هستم، والا اون وعده که شما دادید که اختیار کامل بخواید به من بدید، نه این حرفا نیست. در مورد مثلا نامگذاری حضرت زهرا تو روایات زیادی داریم که انما سمیت فاطمه تو فاطمه فلان فلان فلان، اسم‌گذاری های مفصل هست. تو یه روایتی داره که میگه فاطمه اسمون من اسامی. این چیه؟ به نظر میرسه میخواد بگه یک اسم‌گذاری ظاهری هست، مادر حضرت زهرا فاطمه بنت اسد اسم بچه شو گذاشتن فاطمه. فاطمه یک اسم شایعی بوده، یکی از اسمای معروف عرب فاطمه است، اسم مادر اسماء بوده، اسم غریبی نبوده. ولی اینها یک وجه الهی داره، اون وجه الهی اسم ها اون چیزایی هست که تو این تسمیه ها اشاره است. ولی اون چیزی که مادر مثلا اسماء معمولا مادرها میذاشتن، مادر حضرت زهرا که آمد فاطمه میذاشتن که مادر امینه چیز مثلا آمنه حضرت خدیجه حضرت خدیجه اسم گذاری کرده، اون به خاطر اسمهایی که چیز بوده و شاید این دوتا به هم ارتباط هم داشته باشه. یعنی خداوند چون اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها، اون وجه ملکوتی سبب می شود که این مطلب به دل حضرت خدیجه بیفته که اسم بچهشو بذاره فاطمه. این تفکیک بین در نامگذاری ها و چیزها بین اون وجهه الهی و وجهه عادی که اسم‌گذاری های معمولی هست، این خودش بعضی از تناقضات و تعارضات که گاهی وقتا تو نقل ها ممکنه تصور بشه اونها رو برطرف میکنه. انشاءالله خداوند به برکت آقا امام رضا از همه ما راضی باشد، به حرمت محمد و آل محمد.